سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به تحت عنوان دریچه به دنیای علم خدمتون عرضه میکنیم و اگر برنامه های ما رو دنبال کرده باشید علاقه آقای بازرگان رو به دیدهای علمی که میشه با توجه به برداشت‌های قرآنی پیدا کرد متوجه شده باشیم و چندین برنامه هم در این مورد اجرا کردیم و این بار در ارتباط با کشف جدیدی است که به اصطلاح این ذره به اسم ذره خدا God Particle که نه چندان قبل سر صدای در مطبوعات کرد و میخوام در مورد اون صحبت کنیم و در حول و حوش اون ببینیم که آیات قرآنی چه کمکی میکنن و آیا نشانه هایی هست در به اصطلاح تطابق با اون یا نه. به هر حال خیلی متشکرم از آقای بازرگان که تشریف آوردن و بتونیم این بحث رو با ایشون تا اونجایی که به اصطلاح در توان داریم بتونیم بازش کنیم، هرچند مسئله خیلی بغرنجه از نظر فیزیکی و ولی خب ما در یه سطح خیلی به اصطلاح که قابل فهم برای عموم باشه سعی میکنیم مطالب رو مطرح بکنیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام آنکه هستی جان از او یافت و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، این مطلبی که شاید از مهمترین خبرهای علمی چند ماه اخیر بوده و شاید به هر حال ناظر به یکی از مهمترین کشفیات علمی است که در حداقل نیم قرن اخیر شده، صحبتی تو این زمینه بد نیست داشته باشیم. گرچه من فیزیکدان نیستم، اطلاع علمی دقیقی هم تو این زمینه ندارم، ولی جسته گریخته در حد معلومات عمومی میتونم یه اظهار نظر کلی و جامعی بکنم. اون چه که اعلام کردن ذره خدا، در واقع نه اینکه چیزی به نام ذره خدا در جهان باشه، این اسمیست که اصولا در میدیا، در روزنامه ها و اینها عنوان شد. یعنی البته اولش یه فیزیکدانی این رو عنوان کرد، از اونجایی که اونچه که راجبش میخواد صحبت بشه، این پارتیکل جدیدی که حالا اشرافی بهش پیدا کردند، مثل جاذبه همه جای دنیا هست یا لااقل از ابتدای شروع بوده، اسمش رو ذره خدا گذاشتن که همه جا هست. بعضی هم با این تعبیر که چون کشف نکردن نمیدونن چی هست ماهیتش، به عنوان دخالت خدا، دست خدا که در پیدایش جهان بوده، اسمش رو ذره خدایی گذاشتن. ولی خب خیلی فیزیکدان هم قبول ندارن، حتی گادلس پارتیکل، این که بدون خدا مثلا در پیدایش جهان نقش اصلی داشته. داستان در واقع یه حلقه رابطه، یک حلقه مفقوده به اصطلاح، حلقه گم شده در علم فیزیک هستش. همینطور که در علم تکامل، زیست شناسی و اون به اصطلاح تکامل داروینی که خب معتقد بود که انسان هم مثل بقیه موجودات متصل به سلسله تکامل موجودات زنده و از موجودات قبل از خودش ناشی شده، خب این که حالا انسان از کدوم موجود قبل از خودش پیدا شده، این ناشناخته مونده بوده به عنوان یه حلقه رابط، در واقع یه حلقه گم شده. در فیزیک هم یه همچین مسئله ای از شاید حدود نیم قرن پیش مطرح بود که ماده از کجا به وجود آمده. اول که در جهان ماده وجود نداشته، انرژی بوده در جهان، یعنی در واقع در اون فرضیه بیگ بنگ، حالا فارسی ترجمه میکنن مهبانگ، اون بانگ عظیم بیگ بنگ، یه انرژی فوق‌العاده‌ای در جهان ساطع شد و در اثر گذشت زمان دما وقتی پایین آمد، حرارت کم شد، بسته های انرژی پدید آمدن و سرعت فوق‌العاده حاکم بود، فوتون ها بودن. اینکه از کی اون به صلاح ذره های اولیه‌ای که فاقد جرم بودن جرم به وجود آمد، برای اولین بار کجا ذره ها باردار شدن، جرم پیدا کردن و این حلقه رابط چگونه بوده، اینا تئوری هایی در این باره مطرح بود توی دنیا. یعنی از حدود 50 سال پیش بعضی از دانشمندان فیزیک دنبال این موضوع بودن که چی بوده در واقع، چه عاملی باعث شکلگیری ماده شده. حالا ماده به صورت اون پارتیکلای اولیه، در واقع ذرات بنیادی که فوق‌العاده جرم، در واقع به مینیمومی که بشه تصور کرد. یکی از دانشمندان به عنوان مثلا پایه‌گذار این طرح شناخته میشه به نام پیتر هیگز، یه دانشمند انگلیسی، استاد دانشگاه ادینبرو بوده. او یه تئوری، یه نظریه ای رو مطرح میکنه که به نام خودش هم معروف میشه به نام بوزون هیگز. هیگز که اسم خودشه، پیتر هیگز. بوزون در واقع یه پارتیکلیست، یه عنصری که این باعث پیدایش ماده شده، این به اصطلاح میدان رو فراهم کرده به حوزه، در واقع هیگز فیلد، در واقع اون فیلد، حوزه ای که این اشعه ها وقتی که انرژی ها وارد شده شکل مادی گرفته، به نام او معروف شده. ولی این همواره حالت تئوری داشت، بیش از تئوری مطرح نبود. اتفاقی که اخیراً افتاده، این تئوری او در واقع تقریباً به منصه ظهور رسیده، به اثبات رسیده. البته هنوز 100% قطعی نشده، ولی تقریبا دستگاه جدیدی که شتاب دهنده هایی که به هر حال ساخته شده تقریبا این رو اثبات کرده که بله، یه هم چیزی بوده و این باعث پیدایش ماده شده. البته شاید خیلی قابل توضیح نباشه برای کسانی که این مقدمات فیزیک رو نمیدونن، یعنی برای بیشتر کسانی که فیزیک هسته‌ای میدونن و اینها خوندن، ولی تأثیرش از نظر علمی فوق‌العاده زیاده تو جهان. یعنی یه چیزی مثل کشف جاذبه است، بنابراین رسیدن به این مطلب بسیار مهمه. میگن در واقع اگه این 100% دیگه کشف بشه، که شاید 90% حالا قطعی شده، بزرگترین کشفی است که در نیم قرن اخیر دانشمندان متوجه شدن بهش برسن.
خیلی متشکرم.
کلیاتش در واقع هم چیزی است.
خیلی ممنون. خب این آقای هیگز، پیتر هیگز، این حدود همون سال 64 بود.
64
بود که این مسئله رو مطرح کرد. خیلی به نظر نمیاد که تحقیقاتی مستقیم نسبت به اونچه که ایشون به عنوان تئوری داده بود در مورد این ذره و این میدان کاری شده باشه، تا اینکه به نظر میاد اخیراً، شاید در عرض 6 ماه گذشته، اطلاعات بیشتری و کشفیات بیشتری از مراکز اروپایی صادر شد که همزمان در مراکز آمریکایی هم به نظر میاد همون نتایج رو تا حدودی به دست آوردن. شاید این یه مقدار بیشتر در مورد این مرکز و کارهایی که انجام داده صحبت کنیم و ببینیم آیا این حالا یه نتیجه قطعی هست یا هنوز در حد به اصطلاح یک نظریه و یا تئوری هست.
بله، اینطور که اشاره کردم، در واقع مثل فرض کنید تو دبیرستان میخوندیم جدول مندلیوف. مندلیوف خب بالاخره به این نتیجه میرسه این عناصر باید تو جهان باشن، حالا بعضیاشو شناختیم، پس یه جای خالی داره که بعد باید بهش برسیم. یا فرض کنید همین نظریه بیگ بنگ یا بلک هول، این ستاره های فوق سنگین که حالا به سیاه چاله معروف شده، که اصطلاحاً میگن بلک هول دیگه. خب اینا نظر ریاضی اول مثلا در اواخر فکر کنم قرن 19 هم بود، تا پروفسور چایلد انگلیسی مثلا با ریاضیات وجود چنین چیزایی رو اثبات میکنه که باید تو جهان چنین چیزایی وجود داشته باشه. اینشتین باز یک بحثای کلی میکنه ولی میگه اینا دوام نمیارن، منفجر میشن، ولی باید تو جهان فیزیکی یه همچین ستاره هایی که انقدر جرمشون زیاد باشه که نتونه نورم از جاذبهشون فرار بکنه. یعنی پیشبینی میکنن باید یه همچیزایی باشه. خب این تو زمان ما بود که بالاخره کشف شد که بله در جهان این ستاره های فوق سنگین، یعنی از ستاره های نوترونی هم سنگین تر وجود دارن که اینا یه کهکشان رو مثلا در جاذبه خودشون دارن تنظیم میکنه. خب در واقع این مسئله بوزون هیکس اینم یه همچین مطلعی بود که پیشبینی شده ولی نمیدونستن چی هست. اون اتفاقی که اخیراً افتاده مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا به نام سرن هست. سرن مثل سنتر فور نمیدونم مرکزی برای مثل ریسرچ چیزای هسته‌ای. این از حدود سال 1953-4 مثل این که در اروپا تأسیس میشه برای تحقیقات هسته‌ای. از 1980 اینا شروع میکنن در این مورد هم مطالعه کردن، ولی همین اواخر از حدود 15 سال پیش راجع به این تئوری هیگز به فکر میفتن که به طور جدی روی این موضوع کار بکنن که ببینن واقعا چنین چیزی وجود داره و اگر باشه فوق‌العاده مهمه تشخیص این موضوع. و یه مرکز فوق‌العاده عظیمی ساخته میشه در مرز فرانسه و سوئیس و ظاهراً آلمان، یعنی اشتراک مسائی سه کشور و مخصوصاً هم در مرز این سه کشور ساخته میشه در عمق 100 متر زیر زمین یک تونلی به طول 27 کیلومتر. تونلی حالا نه به عرض کم، یعنی واقعاً یک صنعت فوق‌العاده عظیم و حیرت‌آوره. یعنی یه کارخونه‌ای که 27 کیلومتر در واقع طولش باشه، حالت البته حلقوی داره زیر تو مرز این سه تا کشور، اونم در عمق 100 متر. اونجا یه دستگاه عظیم شتاب دهنده‌ای می‌سازن، چیزی مثل سانتریفوژ مانند، که اون شرایط اولیه پیدایش جهان رو فراهم بکنن. یعنی حالا این تئوری که هست که مثلا بین 13 تا مثلا 14 15 میلیارد سال پیش جهان با یه انفجاری آغاز شد، تو اون شرایط با شتاب فوق‌العاده‌ای که این ذرات میدن میخوان ببینن که چه اتفاقاتی میفته. خب این از همون سال فکر میکنم بله 1994 اینطورا این دستگاه این ساخته میشه با بودجه خیلی سنگینی، 2.5 میلیون در واقع فرانک سوئیس بله میسازن. و اخیراً سال 2004 ظاهراً اگه اشتباه نکنم به این جواب میرسن، جوابی که نه اینکه 100% بگن تمام شد و رفت، یعنی شواهدی پیدا میکنن بر وجود این پارتیکل که این عامل اصلی پیدایش ماده در جهان شده. این شانس هم میاره این پیتر هیکس که 50 سال پیش این حرف رو زده خودش زنده بود. یعنی خیلی جالبه که آدم 50 سال قبل یه تئوری رو مطرح کرده، حالا در زمان حیات خودش میبینه که بشریت با ساختن همچین دستگاه حیرت آور اون تو عمق 100 متری زمین به این نتیجه رسیدن. در واقع خلاصش اینه که بشر امروز با این تکنولوژی واقعا حیرت آور و با این تشریک مسائی دانشمندان سه کشور، البته امریکاییان برای خودشون به مبازات اون این تلاش ها رو اینجا داشتن ولی به هر حال اونا زودتر رسیدن. دانشمندان امریکا هم تایید کردن و گفتن ما هم مشغول به هر حال این تحقیقات هستیم و به شواهدی هم ما رسیدیم. به هر حال مجموعهش به عنوان انسان بشریت یه گام فوق‌العاده بزرگ برداشته در این جهت.
خیلی متشکرم. همونطوری که شما اشاره کردید به نظر میاد این هیگز بوزون، بوزون یعنی همون پارتیکلی که به اصطلاح اون ذره‌ای رو که اسمش رو ذره خدا هم گذاشتن، این یه چسبیه به نظر میاد که دنیا رو نگه داشته به زبان عادی ها.
بله.
یعنی این میدان باعث میشه که به اصطلاح انتقال جرم به ذرات دیگه عملی بشه، یعنی بله. این کشف مهم بودنش در اینه.
بله.
که خب حالا سوال اینجاست که اگر که این نباشه، این چسبی که اینها رو به هم، این میدان رو نگه میداره چه خواهد شد؟ یعنی میخوام ببینید اهمیت این واقعا چقدر زیاد هست.
بله.
که به اصطلاح در غیر این صورت ممکن بود تئوریایی پیش بیاد که اصلا در جهتهایی پیش بره که تناقض داشته باشه با این.
بله، این واقعا چیز حیرت آوره. از اون نقطه‌ای که جهان آغاز شده بعد از اون انفجار اولیه، این حالا انبان خوبی هم هست که به عنوان یه چسب، یه ملاتی که مثل این که اون آجورا، این به اصطلاح پارتیکل های جهان رو به هم بس کرده، عناصری پدید آمده، خود اتم، الکترون و پروتون و نوترون و اینا رو با هم جمع کرده، یواش یواش اتم های مختلف پدید آمده. این در واقع یک محیطی در واقع ساخته که اینا رو به وجود بیاره. اگر نبود هیچی ساخته نمی شد، یعنی همه چی تو فضای لایتناهی پراکنده بود. اینی که چه عاملی باعث شده که جوش بخورن ذرات جهان، ذره که ماده که هنوز نبوده. حالا مثال یکم می زنن برای فهم در واقع توده های عادی مردم. یکی از این دانشمندان این مثالی می زنه، اسم یکی از همین بازیگرهای معروف سینما جورج کلونی رو، حالا کاری به اسمش نداریم، میگه فرض کنید همه به سرعت تو خیابون دارن میرن، یه مرتبه مثلا یک هنرپیشه معروف سینما، حالا اسم جورج کلونی رو برده، ایشون که یه مرتبه میبیننش، عکاسا جمع میشن، یه عده دور و برشون جمع میشن، سوالات یه مرتبه متوقف میشه، یه حلقه به وجود میاد. میگه این در واقع مثل همونه، یه حوزه ای، یه حلقه که به وجود میاد، یه هویتی پیدا میکنه. حالا اون ذرات فوتون که با سرعت در حال حرکت بودن هویتی نبوده، چیز وقتی به سرعت نور حرکت میکنه جرم نداره، ولی سرعت وقتی میاد پایینتر، از سرعت نور که میاد پایینتر جرم مطرح میشه دیگه. وگرنه اگر هر جرمی، هر جزئی به سرعت نور حرکت کنه بی‌نهایت میشه طبق قانون اینشتین. بنابراین میگه سرعت ها وقتی کم میشه میایستن و هویتی پیدا میکنه. پس این یه حوزه‌ای بوده، یک تأثیری داشته مثل یک هنرمند سینما که متوقف کرده، یه عده‌ای جمع شدن، از اون به بعد یه هویت مادی پیدا میکنه. در حال ارزش این کار اینه که چگونه جهان آفریده شده استن، یعنی توضیح میده جریان بیگ بنگ و جریان تشکیل کهکشانها رو، حالا خورشید و زمین و غیره رو. یعنی از نظر علم فیزیک، فیزیک هسته‌ای بسیار پایه‌ای اساسی برای شناخت جهان.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بریم یه مقدار سراغ دین و قرآن، ببینیم اونها چه اشاره‌هایی نسبت به یه چیزی که خیلی ممکنه نزدیک به این مسئله باشه.
بله.
یعنی این رو هم شما هم من فکر میکنم صحبتش رو کردیم که قرآن یک کتاب علمی نیست، یعنی بله. انتظار نباید ازش داشت که به اصطلاح پدیده های علمی رو آنالیز کرده باشه، ولی ممکن هست اشاراتی داشته باشه. میخوام ببینیم آیا در ارتباط با این مسئله که مهم هست، یعنی اگر در مورد بیگ بنگ یک همچین میدانی درست شده، میدان هیگز درست شده که این باعث شده که جرم ها شکل بگیرن، خب قاعدتا یه نکته باید اینجا باشه تو قرآن یا کتاب های دینی که اشاره به این اگر نکرده باشه، خب ممکنه مسئله بوده که عملا فهم افراد اون زمان 1200 1400 سال 2000 سال پیش دین های دیگه نمی رسیده، یعنی عملا ممکنه قابل فهم هم نبوده.
بله. ببینید خب همونطور که خودتونم اشاره کردین، قرآن که کتاب فیزیکی نیست، نیامده به ما فیزیک، شیمی، ریاضیات، حکومت، سیاست، اقتصاد اینا درس بده. مثل بقیه کتاب‌های دینی، کتاب اخلاق، کتاب شناخت آفریدگار جهان، نظاماتی که در جهان هست، انتظار کتاب علمی نباید داشت. ولی اگر اعتقاد بر این باشه که مثلا از جانب خدا این تعالیم و این فرض کنید هدایت ها اومده، لاجرم کسی که این سخنانو گفته باید در سخنانش اشاراتی باشه، میشه از اونا فهمید که چگونه است. حالا بدون اینکه قصد آموزش مثلا فیزیک باشه یا فیزیک هسته‌ای، ذرات، پارتیکلار، آیه 25 سوره نمل داستان مهرپرستی وقتی قوم سبا رو مطرح میکنه، خورشید پرست بوده، میگه که چرا اینا خورشید رو میپرستن؟ الله یسجدوا لله الذی، آیا اون خدایی که یخرج الخب اف السماوات والارض، نه تنها خورشید رو بلکه تمام پنهانی ها رو در آسمان و زمین او برآورده. یعنی اگه خورشیدم پدید آمده، خورشید از کجا پدید آمده؟ یعنی اصطلاحی که به کار میبره خب با همزه است. من یه مقداری باجر بیشتر توضیح بدم. مثلا شما ببینید عسل که آدم مطرح میکنه، این عسل خب در شهد گل تو طبیعت هست، یک سلسله فعل و فعالاتی میشه، زنبور مثلا میره رو شهد گل مینشینه و بعد مثلا یک پروسسی روش انجام میده، تبدیل به عسل میشه. پس عسل بالقوه در طبیعت وجود داره، ولی یه عواملی میخواد دست به دست هم بده از اون گرده های گل شهد گل به وجود بیاد. یا شیری که ما مصرف میکنیم، این خب وقتی هرچی عقبتر بریم چگونه شده که پرسکانی گاب یا گوسفند در پستانشون شیر پدید آمده؟ پس به طور بنیادین وجود داره. شبیه مثلا آن میوه هایی که مصرف میکنیم، اینا از کجا به وجود آمده؟ پس در دل خاک هست. پس چیزهایی هست بالقوه وجود داره، به فعلیت نیامده. ما همینطور که راجب هر چیزی میتونیم بگیم که وقتی الان وجود داره یه زمینه ای داشته دیگه، مثل استعدادی است که در ذهن انسان وجود داره به فعلیت میرسه، یا ذوق مثلا هنری. حالا در جهانم از اون لحظه بیگ بنگ که آغاز شده مادم نبوده، میگه خدایی که از هیچ چیزهایی رو پدید آورد، خبعه یعنی آشکار کرده، یعنی هیچ نبوده. در اون ذره اولیه‌ای که آغاز شد در بیگ بنگ، پروژه و طرح و برنامه و استعداد بالقوه آفرینش جهان داشته دیگه، حالا از یه ذره باز شده. میگه چرا خدایی رو نمیپرستن که همه چیز رو که نهان و پوشیده و پنهان یعنی بالقوه بوده باز کرده، پدید آورده. حالا از این اصطلاحات که قصد تعلیم فیزیک هم نبوده، خب در واقع این کشف عاملی که موجب پیدایش ماده شده، در واقع در جهان ماده رو پدید آورده، خب همین حالا اسمشو بوزون هیگز میذاریم، یه عاملی بوده که تونسته این رو مثل داروهای عکاسی که اینو ظاهر بکنه، یک زمینه و یک حوزه‌ای که پیدا بکنه این رو به وجود بیاره. میشه از این تعابیر استفاده کرد.
خیلی متشکرم. صحبتی قبلا برنامه‌ای هم تهیه کردیم، گروه زیستشناسا.
بله.
معمولا دو دسته اصلی هستن، یه دسته که اصلا هیچ نقشی برای خداوند در پیدایش جهان هستی نمی‌بینن، گروهی هستن که حالا ممکنه به صورت خدا نگن، ولی ممکن به عنوان یک نیروی باهوش به اصطلاح،
بله،
اعتقاد دارن که دستن در کار بوده برای به اصطلاح پیدایش دنیا. می‌خواستیم ببینیم این آقای، از جمله اون آقای ریچارد داکینز هست،
بله،
که اون کتاب God Delusion رو نوشته، در یکی دو سال گذشته بود. این معتقد به اینه که از هیچ به وجود آمده. شاید یه خود در مورد اینم صحبت، در مورد نظرات ایشون هم مختصر صحبت کنیم بعد نباشه.
بله خب در واقع دانشمندان دو دسته هستن دیگه. یه دسته معتقدن که این کشفیات نشون میده یه اراده‌ای، یه خواستی، یه طرح و برنامه‌ای بوده، کسی بوده که همچین سازمانی به جهان داده. بعضی هم مثل حالا ریچارد داکینز که یه زیست‌شناسه، او معتقده که نه، جهان از هیچ به وجود آمده، قوانینی که در جهان هست. یا کسانی مثل استیون هاکینگ، اون دانشمند فلج انگلیسی که شرق ویلچر هم هست، خب تو دنیای امروز هم خیلی معروفه، بیش از همه رو نظریه سیاه‌چاله‌ها او کار کرده. خب اینا معتقدن که هیچ دلیل نیست که نظمی که در جهان هست معلول وجود یک ناظمی بوده باشه. این میتونه در اثر تکرار میلیون ها سال که گذشته پدید آورده باشه جهان رو. خب به یه دیبیتی، یه مناظره‌ای دو سال سه سال پیش بین همین آقای ریچارد داکینز که کتاب God Delusion رو نوشته که خدا توهمه، وهمیست که انسان ها دارن، با یه زیستشناس خیلی معروف دیگه که پروژه عظیم جینوم رو رهبری میکنه تو امریکا، 2000 نفر برها زیستشناس هم زیر دستش کار میکنن، اون کتاب Language of God رو نوشته که اصلا زبان فهم خدا چگونه است در واقع. خب هر دوشون دانشمندن، هر دو هم زیستشناس هم، ولی دو دیدگاه دارن. حالا اخیراً هم همین آقای داکینز، ریچارد داکینز، که معتقده که معروفترین بی خدای جهانه. حتی یه بار توی جلسه مناظره‌ای بود یه کسی گفت که داروین که معروفه به معروفترین مثلا بی خداست، گفت نه من هستم. چرا داروین رو من معروفترینم در دنیا؟ یعنی افتخارش هم اینه که معروفترین بی خدا هست. اخیراً یه مناظره‌ای گذاشتن بین همین آقای داکینز با روان ویلیامز که اسقف اعظم کلیسای کانتربری تو انگلستان، اونم برای خودش دکتراست و علوم و اینها رو داره، و او مطرح کرد که شما آخر چگونه میگین خدایی نیست. برای اولین بار آقای این ریچارد داکینز گفت من هرگز نمیگم خدا نیست. قبلا افتخارش این بود که بزرگترین بی خدای جهانه، گفت حالا من اگناستیک هستم. اگناستیک به معنای نه ایتیستم، ایتیست خب منکر خداست، ولی اگناستیک که لاادریه، من نمیدونم،
نمیدونم این وره یا اون،
نمیدونم این وره یا اون وره. بله من هرگز نمیگم که نیست، ولی من در حدی که رسیدم این قوانین فیزیکی خودش میتونه خودش رو به هر حال توجیه کرده باشه. در اثر میلیون ها سال که گذشته حتی نظمم دلیل نمیشه، میگه میلیون ها جهان پدید آمده، بی نظم بوده، به این رفته، حالا جهان ما منظم شده، چرا میخوان یه خدایی براش قائل باشی؟ به هر حال یه بحث یه ساعت و 20 دقیقه ای این دو نفر با هم داشتن و خیلی البته درس هم واقعا برای ما هست که همدیگر رو تأمل نمیکنیم. یه اسقف اعظم یه کلیسا به حال معتقد به مسیحیت، خیلی خونسرد، مؤدب، با احترام در برابر کسی که ضد خداست و افتخارش به اینه که من معروف ترین حال منکر خدا هستم، طرفین چقدر دوستانه با هم صحبت میکنن و با خیلی چیزا هم از هم میپذیرن، میگن خب اینو کاملا قبول دارم، این حرفو قبول دارم، ولی اینجاش به نظر من اینطوری هست. و جالبه، در حال نشون میده که چقدر وقتی که تحمل بالا باشه، تسامح باشه، خب به این نتایج میرسن. یا همین استیون هاکینگ، این پروفسور انگلیسی که خب خیلی هم تو دنیای امروز معروفه دیگه، به خاطر اینکه به هر حال 20 ساله که فلجه، فقط بخشی از صورتش کار میکنه، توی ویلچر هست و به هر حال دنیا همش دارن به این نگاه میکنن که این چی میگه، آدمه نه دستش کار میکنه، نه دست چپش مثل این که انگشتاش چند تا کار میکنه، ولی بزرگترین تئوری ها رو راجع به سیاه‌چاله ها و جهان فوق جهان امروز داره، خب نظریاتی رو مطرح میکنه. اونم در واقع میگه جهان مثل یک کامپیوتره، کامپیوتر شما میگه فکر ما هم اندیشه ما مثل نرم افزاره. کامپیوتر وقتی خاموش بشه نرم افزار هم دیگه کاری نمیکنه. یعنی نرم افزارش هم مثل این که از بین رفته. میگه اصلا اختیاری هم ما نداریم. مثل کامپیوتر اختیار نداره. و اصلا اختیار رو هم رد میکنن. حالا بحث های زیادی است. ما توی که این جلسات هم با نظریات استیون هاکینگ مقداری آشنا شدیم. به هر حال دنیای آزاده و بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن و با هم خوب این گفتگوهای دوستانه رو میکنن. حالا جالبه که تمام این دعواها سر این جهان بیکران ماست که الان دانشمندان میگن کل این 400 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم صدها میلیون خورشید وجود داره همه این مجموعه میگن 4% عالمه. 4% 26%ش در واقع بلک ماتر هست، ماده سیاه که هیچی ازش نمیدونن. تازه میشه 30%، 70% بلک انرژی در واقع، اونم مثلا هیچی نمیدونن. یعنی ما تو این 4% هم که حالا این بوزون هیکس هم اگر کشف بشه و اینا، تازه همه این تو قلمرو به این 4% جهان مادی ماست که فکر میکنیم بخشیشو میشناسیم که 1 در میلیونیومش هم هنوز نشناختیم. این حیرت آور بودن این جهانی که تقریبا همش برای ما مجهوله. به قول ماکس پلانک 2 جایزه نوبل هم گرفت، میگه دانش ما در برابر مجهولاتمون مثل یه قطره است در برابر اقیانوس ها. ما هنوز هیچی نمیدونیم. یعنی اونا که واقعا به اون حد رفتن که نوبل هم گرفتن خیلی خاضع ان، فروتن ان. میگن درخت هرچی پربارتر باشه شاخه‌هاش پایین‌تر میاد، ولی وقتی که آدم ندونه ادعاهاش میره بالا و فکر میکنه که همه چیز رو میشناسه. در حال این تحولات خیلی شیرینه برای کسانی که ذوق شناخت مسائل علمی رو داشته.
حتما مطمئنم فیزیکدان‌ها بسیار خوشحال میشن از هر کدوم از این کشفیات. شما اشاره‌ای به سیاه‌چال کردید، فقط برای اطلاع بینندگان عزیز، این همون بلک هول، ترجمه بله. بلک هول هست دیگه بله. درسته؟ بسیار. و یه سوال دیگه دارم اگر که جوابی هست در موردش شما بفرمایید، اگر نه سوال بعدی هست. میخواستم در مورد قرآن که شما یه آیه را اشاره کردید، اگر فکر بله. میکنید اشارات دیگری هست که به اصطلاح در مورد پیدایش و بسته به اصطلاح دنیای آفرینش، چون آقای استیون هاکینز هم که شما صحبتش کردین در کتاب اخیرش که گراند دیزاین هست اشاره کرده که دنیا در حال انبساط هست
بله.
از دید به اصطلاح کوانتوم فیزیکی هم ایشون نگاه کرده و میخوام ببینید قرآن آیا در ارتباط با این مسئله بست و به اصطلاح ایجاد این قرآن ایجاد دنیا و اشارات دیگری داشته یا نه؟
بله، باز بنده مجبورم که این رو تکرار بکنم که قرآن کتاب آموزش علمی نیست که ما انتظار داشته باشیم مثلا یه چیزایی راجع به پیدایش جهان کهکشان ها قرآن به ما مثلا آموزش داده باشه. اینا وظیفه بشره که بره پیدا بکنه. ولی از اونجایی که لااقل ما مسلمان ها یا حالا فرق نمی‌کنه مسیحی ها یا دیگران هم اعتقاد بر اینه که این سخنان، این هدایت ها از جانب خداست، طبیعتا گوینده اون سخنان هدایتی اگر در لابلای برحال این فرازهای هدایتی نکاتی رو تونستیم پیدا بکنیم که مثلا نشون میداد که گوینده این سخنان آگاه بر این مسائل، خودش از این میشه فهمید. آیات زیادی توی قرآن هست، الان یادداشت کردم یکی مثلا انبیا سوره 21 قرآن آیه 30 میگه آیا اون کسانی که انکار میکنن وجود خدایی رو بر جهان، میگه اولم یرا الذین کفروا، آیا اونها نگاه نمیکنن کفرن این نادیده گرفتن پوشاندن، ان السماوات والارض کانتا رتقا، همه جهان هستی، همه کهکشان ها و زمین اینا بسته بودند، ففتقناهما، ما بازش کردیم. خب این چی رو داره نشون میده؟ این خیلی صریحه، تفسیرم نیست، توضیح هم نیست، هر کسی به همین آیه 30 سوره، اگه انبیا مراجعه بکنه ترجمه سادش هم بخونه، میگه آیا نمیبینند؟ دیدن با چشم نیست، دیدن با خرده. مسلمن مخاطبینم 1400 سال پیش نبودن، چون اونا که نمیفهمیدن اینا رو. میگه آیا اونهایی که انکار میکنن وجود یک آفریدگاری رو توجه ندارن که تمامی آسمان ها زمین بسته بودن، ففتقناهما، ما بازش کردیم. خب مگه در نظریه مهبانک، حالا بیگ بانک بهش میگن، مگه غیر از اینه؟ میگه همه اینا بسته بود، از یه نقطه باز شد. یا در جایی میگه که ما یه روزی این جهان رو مثل توماری که باز شده دو مرتبه میبندیمش. اتفاقا از نظر فیزیکی هم دقیقا همین حالت حرکت اسپیرال داره، حالتهای کهکشانی. میگه مثل تومار که سجل للکتب، اون قدیم که کتاب اینا نبوده، پادشاهان وقتی که فرامینی داشتن توی چیز پوستی مینوشتن، این کاغذ رو مثلا لوله میکردن و اون پیک میرفت باز میکرد جلو مردم مثلا میخوند. میگه جهان در واقع از یه چیز بستهی باز شده و بعد دو مرتبه برمیگرده به اون نقطه نخستینش، حالا به عمر ما نمیرسه، میلیارد ها سال بعد. یا در جای دیگه میگه که و سماء بنیناها بعید، ما آسمان رو بستش دادیم. و انا لموسعون، موسه یعنی اسم فاعل توسعه است، یعنی ما جهان رو دائما داریم بست میدیم. خب این در طول تاریخ کسی نمیفهمیده یعنی چی، یعنی چی ما آسمان زمین داریم بست میدیم. چه در نظریه بطلمیوسی یا بعد از اون، تصور بر این بوده که خدا جهان رو یه روزی خلق کرده، اینا مثل پوسته پیاز در 9 تا مثلا مدار مختلفی هست و تمام شده دیگه. ولی آیه قرآن به وضوح و روشنی نظریه انبساط عالم داره مطرح میکنه، نمیخواد به ما درس انبساط بده. یعنی گوینده این سخنان نشون میده که اطلاع از توسعه جهان داشته. الان از بدیهیات علم فیزیک، فیزیک در واقع نجومی است، که جهان در یک زمانی آغاز شده مثل یه انفجار نارنجک که همینجوری باز میشه، همچنان در حال انبساطه، حتی با سرعت، بعضی معتقدن بیش از سرعت نور، جهان مثل یه بادکنکی که دارن باد میکنن. این کهکشان ها مثل نقاطی است که روی این بادکنک هست، که وقتی با بادکنک باد میشه از هم دارن دور میشن. با سرعت فوق‌العاده‌ای جهان داره انبساط پیدا میکنه. در این آیه قرآن هم، این سوره زاریات آیه 47، سوره زاریات آیه، سوره 51 آیه 47 میگه با ما نیروی جهان رو و سما بنیناها به عیدن، عیدنی نیرو، با نیروی فوق‌العاده آفریدیم و انا لموسعون، دائما داریم توسعهش میدیم. خب از اینا نشون میده که خب یک به اصطلاح اشاراتی به مسائلی است که دنیای امروز به کشفش موفق شده، توفیق یافته. یا میگه یوم نطف سما که تای سجل للکتب، همونم که عرض کردم، جهان مثل مارپیچ دو مرتبه بسته میشه، حالا ممکنه میلیون ها سال بعد باشه. یعنی بدون اینکه قصد آموزش فیزیک و این حرفا باشه، داره نشون میده که جهان آفرینش چه اصول و معیارهای کلی برش حاکمه. ده ها آیه تو این زمینه است که حالا در واقع دور از بحث ما و برحال هدف جلسه امروز که درباره بوزون هیگز بود.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این خب علم فیزیک و فیزیکدانا اون چیزی که عرضه می کنند عملا این هست که خب ما انسان ها و بقیه تحت یه سری نیروهایی قرار داریم که حالا اینا چجوری دیولوپ پیدا کردن اون داستان خودش رو داره، و عملا انسان هم مثل قسمتی از کل جهان هستی تحت نظر اون به اصطلاح نیروها برای شمال میشن به اصطلاح.
بله.
بعد یه نکته‌ای که از نظر دینی وجود داره در مورد انسان، یه مسئله جبر و اختیار هست که خب جبر اون چی که بر انسان‌ها وارد میشه، اختیار اونی که خود انسان‌ها در اختیار خودشون هست. حالا نمیدونم یه مقدار وقت داریم، اگر شما اشاراتی دارید در این مورد شاید کمک بکنه.
بله، من عرض کردم که خب خیلی از دانشمندان از جمله استیون هاکینگ خب معتقدن که اختیاری وجود نداره، هر چی هست قوانینی است که بر جهان حاکمه و ما هم تبعیت از اختیار میکنیم. اتفاقا اخیراً، یعنی همین تو سال اخیر، چند ماه اخیر، یک اینستیتو سالک، یه مؤسسه به نام سالک در لس آنجلس امریکا، یک گروه از دانشمندان، پروفسور گیج، این روی مغز انسان کار میکرد، این از معروفترین مثلا گروه های تحقیقاتی راجع به مغزن، یک کشف خیلی بزرگی کردن. اینا به این نتیجه رسیدن که در واقع دی ان ای انسان که شناسنامه وجودی هر کسیه، تمام اجزای وجود ما، قلب، کلیه، کبد، پوست، استخوان، همه وجود ما شناسنامه شون ثابته، دی ان ای شون در واقع ثابته به جز نورون های مغزی. یعنی ما حدود 200 میلیون نورون داریم، سلولای در واقع مغزی ما. میگه اینا تنها سلولهای بدن هستن که شناسنامه‌شون متغیره. یعنی شما هر جوری فکر بکنید، هر جوری زندگی بکنید، شخصیت خودتون رو دارین میسازید. یعنی اصلا اون ثابت نیست. این کشف خیلی عظیمیه، شاید در آینده حتی نشون بده که شگفتی مغز ما نه به خاطر این شبکه پیچیده ایست که حیرت آوره، اصلا خود نورون ها، ساختمان خود نورون ها پیچیده تر از خود مغزه. که چطور با فکری که آدم میکنه، اولا میگه خود این مغز ما بین مثلا اگه اشتباه نکنم 10-12 تا 15 وات برق تولید میکنه و این به اصطلاح ارتباط تمام شبکه مغز رو، این الکتریسیته ای که دو تا چراغ به اصطلاح کم مصرف رو میتونه، الکتریسیته ای که برق مغز ما خودش تولید میکنه، روشن میکنه. این 200 میلیون نورون ها دائما هم با هم در ارتباطن، مثل اینکه همه یه موبایل دستشونه، تنها با سلولای مجاور خودشون نیست. حالا تو این مغز ما که 75% آبه، بین 12-15% چیزای مثلا چربیه در واقع، بقیهش نمک و نمیدونم مقداری پروتئین و ایناست، یعنی در واقع آبکیه. این مغزی که آبکیه، شبکه های خونرسانی مغز، یعنی این مویرگایی که خون رو به این سلولا میرسونن، که سرهم اگه اینا رو بکنن به اندازه 4 بار دور کره زمین، با یه کمربندی دور زمین بکشن 4 بار، انقدر طول اینا زیاده، یا به اندازه فاصله کره زمین تا ماه طول مویرگای مغز ماست. حالا این مغز ما چقدره؟ 1 کیلو مثلا 1.3 کیلوگرمه، جهان 3 پوندیه دیگه، 3 پوند بیشتر نیست. اندازش هم نمیدونم 9 سانتو نمیدونم 2 میلیمتر در 12 سانت در 10 سانت، یه چیز به این کوچیکی یه همچین شگفتی داره. و این 200 میلیون به اصطلاح کارمندی که دارن کار میکنن، اینا شناسنامه متغیر دارن، این نیست که از قبل اینا رو طراحی کرده باشن اونجا گذاشته. میگه همه سلولای بدن این به اصطلاح کدشون، شناسنامه‌شون ثابته به جز مال مغز. آزمایشی که کرده میگه که هر جوری که شما فکر میکنید، این دائما این دی ان ان رو وارد ژن ها میکنه، تغییراتی رو میتونه خود فکر کردن شما روی اینها بذاره. آزمایش، حالا شاید خیلی جای دست ذکرش توی مسئله نباشه، گیج کننده باشه، من نتیجه شو عرض میکنم. لاقل نظر علمی نشون داده میشه که مغز ما اختیار داره و خود ما اختیار داریم که شخصیتمون رو بسازیم. چیز ثابتی نیست. ما با تغییراتی که در نحوه فکر کردنمون، عمل کردنمون میدیم، ما در روز به طور متوسط 70,000 فرمان به مغزمون میدیم. راه برو، نگاه بکن، حرف بزن. میگه این 70,000 فرمانی که به مغزتون میدید شما رو داره میسازه، داره شخصیتتون رو هی عوض میکنه. خودتون سازنده خودتونین. البته خدا همه یه، حالا به اعتقاد کسانی که خدایی رو باور دارن، خدا این نظامی رو گذاشته که ما بتونیم. اینه که در سوره احزاب هم میگه که ما این اختیار و این امانت رو به آسمان ها و زمین و همه موجودات جهان دادیم، ولی هیچ کدوم قدرت تحمل اختیار رو نداشتن. به حمل حل انسان حامل این امانت شد که بتونه خودش سازنده شخصیت خودش باشه. بقیه موجودات ریموت کنترل هن دیگه، از قبل خداوند در ژن‌هاشون این رو قرار داده. البته استیون هاکینگ، همین پروفسور انگلیسی که عرض کردم، او میگه که نه، ما اختیارم نداریم. حتی میگه که اخیراً در جراحی‌های مثلا مغز نشون داده شده که وقتی کسی رو که بهوش دارن جراحی میکنن، با فرامینی که مثلا به مغز او فرامین مکانیکی میدن، مثلا میتونه پاشو حرکت بده، دستشو حرکت بده، یا لبش رو تکون بده. میگه پس یه چیز مکانیکی از بیرونه، در حالی که خب اینو میشه پاسخ داد. پس یکی از بیرون هست که دستگاه الکتریکی داره فرمان میده که مثلا یک به مغز این پالس رو بفرستن که مغز حرکت. پس بالاخره یک اراده ای هست، حالا اون طرف خودش در حال جراحیه، ولی کسی دیگه ای داره این دخالت رو تو مغز او میکنه. خود اینا هم به هر حال پاسخ داره. حالا در حال نشون میده که این اراده ما، اختیار ما، یه چیز فوق‌العاده است که از این ابزار مغز داره استفاده میکنه و این حرکاتو که متوسطش ما 70,000 فرمان داریم، همطور که عرض کردم، به مغز میدیم و اینا رو میفرستیم دائما تو این شبکه به نیروی الکتریستهی که خود مغز تولید میکنه، دارن این کارخونه عظیم رو میگردونه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. بس خیلی زیاد میشه کرد، از دید قرآنی نگاه کرد، بیشتر شاید نه به صورت مستقیم، ولی یه سری نکاتی رو در آورد که قابل تأمل باشه، بشه روش فکر کرد. این هیگز بوزونی که صحبت کردیم قاعدتا به نظر میاد یکی از به اصطلاح عناصر ابتدایی عناصر اصلی باشه در به اصطلاح پدید آمدن دنیا، آفرینش، یعنی قرات و بقیه. و باید دید واقعا این هرچه که میگذره تحقیقات بیشتری میشه، واقعا چه چیزایی رو که ممکن هست قبلا تئوریایی بود این نقص کنه. همیشه هم اینجوری بوده ها.
بله.
تو فیزیک اگه شما در نظر بگیرید، بعضی تئوری ها آمده، مثلا الان کوانتوم مکانیک، خب اومده کوانتوم فیزیک یه مقدار بیشتر اون مسائلی رو که قابلا نمیشد به اصطلاح با مکانیک نیوتونی مطرحش کرد، اومده میتونه به اصطلاح مطرحش بکنه، یعنی جوابی داشته باشه براش. حالا اگر شما نکات دیگری به نظرتون میرسه، یه خلاصه میتونیم از این بحثمون تهیه کنیم.
من فکر کنم که خب نظریات جدید نمیاد ابطال بکنه نظریات قبلی فیزیکی. ببینید خب نیوتن آمد برای فیزیک نیوتنی رو مطرح کرد و یک سلسله فرمولای نظاماتی تو جهان رو حاکم کرد. اینشتین که نظریه نسبیت عامش رو مطرح کرد، خب این مسئله رو مطرح میکنه که وقتی سرعت به نور نزدیک بشه دیگه اون قوانین جواب نمیده، ماده جرمش بی‌نهایت میشه اگر بخواد به سرعت نور برسه، و انسان اگر بتونه به سرعت نور نزدیک بشه، حالا اون مثالی که میزنه، دو تا برادر هم سن و سال میرن، یکی با سرعت نزدیک نور 80 سال میره حرکت میکنه برمیگرده، تو همون سنه
بله.
ولی اون یکی 80 سال ازش گذشته. خب نشون میده که با مکانیک نیوتنی نمیشه مسائلی که دیگه حالا به سرعت نور نزدیکه حل کرد. این اینشتین در واقع فیزیک نیوتونی رو ابطال نکرده. فیزیک نیوتونی در مدار خودش همچنان درسته، بله. یا کوانتوم فیزیک، کوانتوم مکانیک که مطرح شد، اون این ناپایداری ماده و انرژی رو وقتی نشون میده، باز خیلی چیزها دیگه نشون میده توی عالم دیگه ای، به ذرات بنیادی و در نظامات هسته‌ای، باز این فرمولا و قوانینی که فعلا رسیدیم تو فیزیک اینا پاسخ نمیدن حالا با این فرمول ها. حالا اگر این مثلا تئوری هیگز قطعی بشه، شاید، من نمیدونم چه بسا، من به حال سواد این چیز فیزیکی هسته‌ای رو ندارم، شاید مثلا به یک فرمولا و یه نظریاتی برسن که خب حالا اگر بخوایم در رابطه با کهکشان ها و نمیدونم پیدایش مثلا این سیاه‌چاله ها و اینها صحبت کنیم، اصلا این قوانین فیزیکی ما نمیتونن، برد ندارن، نمیتونن پاسخگو باشن، یک سلسله روابط دیگه‌ای حالا پایه‌گذاری بشه. قطعا اینا همه گام‌هایی است که ممکنه توفیق بده به انسان که بتونه از قلمرو به هر حال که چیز تا منظومه شمسی خارج بشه، یا ماده رو تبدیل به انرژی بکنن، بتونن به جای دیگه برند، یا حالا اینا به دانش ما قرار نمیده.
جا خیلی داره برای بله. تحقیق بیشتر. خیلی متشکرم آقای بازرگان، تشکر از وقتتون و نکاتی رو که در این مورد گفتید. امیدواریم مورد توجه همه شما بینندگان قرار گرفته باشه. امیدواریم که بار دیگر در برنامه دیگر شما رو در این برنامه ببینیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار. با تشکر از توجه شما به این مطالب و عذرخواهی از این که یه مقداری اگر پیچیده و به هر حال بیان ما قاصر بوده باشه، از تبیین جزئیاتش به صورت روشن‌تر.